الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از روش‌های مهم تربیتی قرآن کریم بیان زندگی و اوصاف پاکان و نکات با ارزش حیات انسان‌های والا و ملکوتی است. اونقدر وجود این چهره‌های برجسته در تاریخ حیات با ارزش که اهل راز و نیاز در شبهای احیای ماه مبارک رمضان برای اینکه به پیشگاه حضرت حق راه پیدا کنند در یک فراز از دعای شب احیا هنگام قرآن به سر گرفتن پروردگار عالم رو به اونها سوگند میدن. در هر زمانی شبهای احیا به تناسب جمعیتهایی که میزیستن و در زمان ما میلیون ها انسان شب احیای 19، 21، 23 وقتی قرآن کریم رو روی سر قرار میدن میخونن این قسم ها رو: اللهم به حق هازل قرآن، خدایا تو رو به این قرآن سوگند میدیم، و به حق من ارسلتهو به، خدایا تو را به اون وجود مبارکی که قرآن مجید رو به قلب الهی و عرشی او نازل کردی، و به حق کل مؤمن مدح تهوفیه، خدایا تو رو به حق همه مؤمنانی که در این قرآن از اونها و زندگی اونها و شخصیت اونها یاد کرد، و به حقی که علیهم، و تو رو سوگن میدیم به حقی که خود تو بر اونها داری. این چهار سوگند عظیم برای چه؟ این که انتجعلنی من اتقائک من النار، خدایا فرمان آزادی ما رو از آتش فردای قیامت در چنین شبی صادر کن. ببینید چقدر پا پاکان عالم با ارزشن که در کنار قسم به قرآن و قسم به پیغمبر قرار گرفتن. این دعاییه که ائمه طاهرین اهل بیت به ما یاد دادن، که شما میتونید با سوگند دادن خدا به حق پاکان عالم به پیشگاه پروردگار عالم راه پیدا کنید. برادران دانشمند و عالم اهل تسنن در قدیمی ترین کتابهاشون نقل میکنن که وجود مبارک امیرالمؤمنین می‌فرمایند من یک بار وارد مسجد شدم در شهر مدینه، دیدم یه موقعیتیه که مردم در مسجد نیستن، یه ساعتیه که کشاورزان دنبال کارشونن، مغازه‌داران دنبال کارشونن، دیگران هم هر کاری دارن سراغ کارشونن و هنوز وقت نماز ظهر نشده که مردم بیان مسجد. جز وجود مبارک رسول خدا کسی در مسجد نبود. البته ننوشتن که در اون زمان امیرالمؤمنین چند سالشون بود، ولی امیرالمؤمنین زمان از دنیا رفتن پیغمبر در حدود 30 سالشون بود. این برخوردی که خودشون می‌فرمایند احتمالاً در سن 24-25 سالگی بوده. فکر کنید یه جوان 25 ساله عمری از اون نگذشت. میگه وقتی دیدم پیغمبر تنها نشسته، این که پیغمبر رو تنها یافتم غنیمت دانستم، اومدم در محضر مبارک رسول خدا زانو زدم، گفتم اجازه میدین من از شما یه تقاضا داشته باشم. پیغمبر فرمود بله علی جان، تقاضای پاکان عالم چی بوده در دوره زندگی؟ همه تقاضاهای امیرالمؤمنین یا در دعای صباحشون منعکسه یا در دعای کمیلشون یا در مناجات مسجد کوفهشون یا در قنوت‌های نمازشون. امیرالمؤمنین در طول عمرشون اون چه از پروردگار عالم درخواست کردن و به ایشون هم عنایت شده با ارزشترین درخواستها بود. ببینید وقتی به پیشگاه حضرت حق میرفت، نوع درخواستش عناصر شخصیت انسانی بوده، یعنی حقایقی را از پروردگار میخواست که خدا براش زمینش رو فراهم بکنه، به دست بیاره که به ارزش انسانی او افزوده بشه. پیغمبر وقتی فرمود علی جان خواستت رو بگو، گفت یا رسول الله، علاقه دارم، دوست دارم با زبان مبارک خودتون از پروردگار عالم بخواهید من رو مشمول مغفرت خودش قرار بده. غفران خدا رو برای من بخواهید. پیغمبر فرمودن این کار رو میکنم. امیرالمومنین میفرماید از جا بلند شد و تکبیرت الاحرام گفت، شروع کرد به نماز خوندن. رسول خدا میدونن دعا دنبال نماز به اجابت نزدیکتره. چرا؟ چون نماز گذار یه طهارت ظاهری داره به نام وضو که نور این طهارت ظاهر باطن رو میگیره. چون رسول خدا میفرمودن الوضو و نورون، رسول خدا میفرماد کسی که شب میخواد وارد رخت خواب خواب بشه، اگر با وضو وارد بشه و بخواب، صبح که از خواب بیدار میشه به خاطر اون وضو و برکت اون وضو پروردگار همه شبش رو به عنوان بیداری شب در عبادت در پروندش ثبت میکنه. شما تعجب نکنید مگه یه وضو چقدر طول میکشه، چقدر آب مصرف میکنه. شما کمیت رو نباید ببینید، نه اون مقدار آب وضو رو و نه زمان وضو. شما باید طرف وضوتون رو ببینید که وجود مقدس حق دوست داره شما با طهارت باشید و شما چون اون چرا او دوست داره انجام دادین و او هم نسبت به پاداش شما کریمه، بر عمل شما پاداش زیاد عنایت میکنه. کراراً در قرآن مجید میبینید خودشو که معرفی میکنه در بعضی از آیات قرآن میگه ان الله غفور شکور. شکور نه به معنای اینه که خدا از شما سپاس گذاره. ما چیزی به خدا نمیپردازیم که خدا از ما سپاس گذار باشه. ما دائم داریم از خدا چیز میگیر. او غنیه به ذات. شکور نسبت به پروردگار معنیش اینه، خدایی هستم که در برابر عمل اندک شما پاداش فراوان و بسیار عنایت میکنم. حر ابن یزید برای خدا چقدر عمل کرد؟ یه ساعت. بقیه عمرشو چی کار کرد؟ خرج دشمنان خدا کرد. بقیه عمرشو خرج بنی امیه کرد. روز عاشورا چند لحظه عقل خدا داده رو که موسی بن جعفر از این عقل تعبیر به پیغمبر باطن میکنه. حکما از عقل تعبیر به نورافکن میکنن. نورافکنی که راه رو نشون میده. فکر خوب بر فرض که من با حسین ابن علی بجنگم و جزء کسانی باشم که عامل کشتن این 72 نفر بشم، خدا میپسنده؟ عقل جواب داد نه، چون عقل جوابای خوبی با آدم میده. یه ماده ای رو با آدم پیشنهاد میکنن، اول میگن اگر بخوری تلو تلو میخوری، زمین میخوری، ممکنه با چاقو شکم مردم رو پاره کنی نفهم، ممکنه خونت رو با آتیش بکش، ممکنه زن و بچه تو در اون حال و هوا بکش. این ماده رو میگن خمر، شراب، مست کننده. میخوری؟ اگه آدم عقل رو به کار بگیره، خب به عقل میگه بخورم، عقلم با همه وجود جواب میده میگه نه نخور. همین جوابای عقل و خود پروردگار فرموده حجت من بر شماست که روز قیامت شما را در فضای عقلتون محاکمه میکنم. اصیب و اعاقب، اگر پاداش بهتون بدم به خاطر اینه که پاسخهای عقل را به کار گرفتید، گفت نه شما انجام ندید. اگر شما رو به دوزخ ببرم به خاطر اینه که به این نور باطن محل نذاشتید، پشت کردید به او، به جای به کار گرفتن پاسخ او تابع شهوت و میلتون شد. شما باید همه امیال و شهواتتون رو دستشونو بگذارید تو دست عقل. عقل با کمک دین اگر ببینه شهوت شما رو میخواد تخریب بکنه، حکم میکنه این کارو نکن. اگر چیزی رو به نفعتون ببینه میگه این کارو بکن. ببینید این پاسخ عقل بوده، پاسخ گوشت و پوست بدنش که نبوده. داره سوال میکنه از اون پیغمبر باطن، اگر من وارد این جریان بشم و این 72 نفر رو بکشم خدا میپسنده؟ عقل خودش شعاعی از نور پروردگاره. خدا که میگه نه، عقلم میگه نه. کل ما حکم به العقل حکم به شرع. شیعه میگه عقل همیشه با دین واقعی حکمش یکی، انقدر ارزش داره. سوال بعد، کسی رو که میخوان بکشن باید جرم مرتکب شده باشه. حسین ابن علی با یارانش تو این مملکت چه جرمی کرد؟ کسی رو کشتن که حالا مستحق قصاص باشه. سد راه خدا شدن که مستحق کشتن باشن. دینداری بودن که کافر شدن. دید همه رو عقل میگه نه. حسین ابن علی که ما خودمون این 8 روزه دیدیمش، من که رئیس سپاه دشمن بودم چند روز پیش با 1000 نفر وقتی رسیدم به او در حالی بود که هممون تشنه بودیم، اسبامونم تشنه بودن، ما داشتیم می اومدیم به فرات برسیم آب برداریم. تو این گرما به محض این که ما رسیدیم، ابی عبدالله به 72 نفرش گفت مشکی‌های پر آبو ببرید میان این 1000 نفر، همه رو آب بدید. علی ابن طعان میگه مرکب من از تشنگی نمیتونست سرشو سرازیر بکنه از اون تشنی که آب ریخته بودن آب بخوره. ابی عبدالله معطل نکرد، خودش اومد تشنو مقابل پوزه اسب بالا آورد و نگر داشت تا این اسب به اندازه‌ای که تشنگیش رفع بشه آب بخوره. همچین آدمی رو به چه دلیل باید کشت؟ او که در رأس دینداران، او که در رأس اهل محبته، او که در رأس اهل عاطفه است، او که در رأس متخلقین به اخلاق، او مردیه که مدینه وقتی تو کوچه داشت را میرفت، یه مرد شامی پرسید این آقا کیه؟ گفتن حسین ابن علی. اومد جلو مرکب ابی عبدالله وایساد، اسبم وایساد، دهنشو باز کرد، شروع کرد به امام حسین، به پدرش ناسزا گفتن. امامم سکوت کرد، اونم هرچی بد و بیرا میخواست گفت. حرفش که تموم شد، ابی عبدالله ضعیف که نبود، کمزور که نبود، خبرنگار کربلا وقتی اومد کوفه بهش گفتن چه خبر، این غلطه که کثیر بگه قلیل ریختن سر ما. گفت این 72 نفر ریختن سر ما 30,000 نفر، مسابقه مرگ با هم میدادن، انگار مرگ تو دهن یه شیره و اینا خیز بر میداشتن مرگ رو از دهن شیر بگیرن و بچشن. امام حسین مدینه میتونست یه مشت بزنه و این مرد شامی بیفته بمیره. حرفاش که تموم شد فرمود برادر مسافری؟ گفت بله. اهل کجایی؟ شام. خب مدینه الان چه گرفتاری داری؟ قرض داری به کسی؟ بیا من قرض تو بدم. گرسنه ای؟ بی بریم خونه ما تا هر وقت میخوای باش. لباس میخوای؟ بیا من بهت بدم. خونه میخوای؟ بیا خونه به نامت کنم. گو هیچی نمیخوام، نه پول میخوام، نه خونه، نه خوراک، نه لباس، فقط یه چیز میخوام. فرمود چی میخوای؟ گفت تو؟ معلوم میشه پیش خدا خیلی آبرو داری، به زمین بگو دهن وا کنه منو فرو ببره، من که خجالت مردم، من اشتباه کردم. این سزاواره که بین دو نهر آب بالا به تشنه سرشو ببرن و قطع قطعش کنن؟ پر داره سوال میکنه از عقلش. عقلم با هر الان داره خوب حرف میزن، هر مستمع، عقلم واعظه. امام جواد میفرماد همه شما یه واعظی رو از باطن خودتون نیاز دارین. یه مقدار سوالو بیشتر کرد، گفت هور. هور هم آدم شجاعی بود. گفت بعد کشتن این 72 نفر اولا عبیدالله ابن زیاد چقدر میخواد بهت بده که مثلا اومدی کربلا سبب شدی این 72 نفر کشته شدن، نهایتا جایزه‌ای که میخوان بهت بدن 100,000 دینار میشه؟ میارزه پاکترین خونه ها رو بریزی در برابر 100 تومن؟ این که خیلی دیوانگی. دوباره سوال کرد که هور بعد کشته شدن این 72 نفر الان خودت نزدیک 60 سالته، چند سال دیگه میخوای تو دنیا باشی؟ چند دست دیگه لباس میخوای بپوشی؟ چقدر دیگه میخوای نون و غذا مصرف بکن؟ سوالو برد بالاتر. این سوال دیگه خیلی قشنگ. گفت هور این مردو بیگناه بکشی در قرآن مجید بیش از 1,000 آیه در رابطه با قیامت و محاکمات قیامت. فقط بگو در میان مردم قیامت اگر کل مدعی شدن گفتن آقا چرا حسین ابن علی رو کشتی، حالا فرض کن جواب همه رو بدی، جواب فاطمه زهرا رو چی میخوایی بده؟ خب اونجا میخواد بگه پسر منو کشتی، دلیلت مجرم بوده، کافر بوده، بیدین بوده، قاتل بوده، باید یه دلیلی بیاری برای کشتن جیگر گوشه من. به پسرش گفت علی من پیاده را می افتم، تو با من بیا. گفت کجا؟ پیش حسین ابن علی. گفت پدر واقعا خجالت نمی کشی؟ اونجا می خوای بری چه کار؟ تو باعث شدی 8 روز پیش اینا رو دست این گرگان سپردی. میدونی گناه چقدره؟ اصلا در عالم گناهی بالاتر از گناه تو هست؟ و بعدم با پدر اوقات تلخی کرد. گفت تو رو میگن پدر؟ تو پدری؟ من دیشب تالا نخوابیدم برای اینکه تو این نیرو همش بگو به خن بود و عیش و نوش، اما از خیمه های ابی عبدالله همش یا صدای قرآن بود یا دعا یا نماز. تو پدری؟ سعادت فرزند تو خواستی من رو اووردی کربلا اینا رو بکشم؟ گفت پدر مگه حسین ابن علی تو رو راه میده؟ گفت بابا تو جوانی، حسین رو نمیشناس. بی بریم با هم دیگه. 7-8 قدمی ابی عبدالله که رسیدن سرش پایین بود، روش نمیشد نگاه بکنه. امام حسین با نشاط فرمودن ارفع رأسک، اینجا سر تو پایین ننداز، اینجا جای سرفرازیه. اینجا سرشو که بلند کرد یه واقعه عجیب شگفت‌آور دیگری رو دید که بهتش زد. دید ابی عبدالله بغلش رو باز کرده، یعنی بیا تو باید در بالاترین جایگاه خلقت که آغوش حسین قرار بگیری. کل این عمل خوب هر چقدر طول کشیده؟ کمتر از یه سال. ولی خدا به این عمل اندک چقدر پاداش. وقتی خاک کربلا رو تو مسیر حرکتش به کوفه ورداش بو کرد، اسبش ریخت، گفت ای خاک، کسانی از تو در آینده بیرون میان در قیامت که یدخلون الجنت به غیر حساب، هیچ پرونده‌ای پیش خدا ندارن، چون هر 72 نفرشون خودشون ظاهر و باطن خدایی صرف شدن. پاداش قیامتشون رو نمیدونیم، اما عزتی که در دنیا بهش دادن حد اقل منهای سید الشهدا و امام مجتبی و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و پیغمبر، این 5 نفر از دنیا رفته بودن، امام حسین هم که شهید شده بود، هر رو که دفن کردن تا الان میلیاردها نفر مردم و فرشتگان رو کار ندارم که به زیارت رفتند و میرن و میان، اما 9 معصوم از زین العابدین تا امام عصر هر کدوم کربلا اومدن، این قطع زیارت مال عصر حرم جزء ایناست. 9 تا امام معصوم مقابل قبرشون وایستادن گفتن به ابی انتم و امی، ای حر ابن یزید پدر و مادرمون فداتون بشه. خدا شکوره یعنی به عمل اندک شما پاداش عظیم میده. این یه نمونه. پس اگه وضو گرفتین خوابیدین تا صبح، تا یعنی نماز صبح، چون مهمترین نمازی که قرآن معرفی کرده نماز صبحه، 2 رکعته، ولی ارزشش از 8 رکعت ظهر و عصر و 7 رکعت مغرب و عشا بیشتره. خداوند اون شب رو که شما خواب بودین تمام شب رو تا صبح در نامه عمل شما به عنوان احیا و شب زنده داری و عبادت نوشت، تعجب نکنید. اخلاق خدایی، کرم خدا این گونه اقتضا میکنه. و اگر با این وضو 2 رکعت نمازم خونده بشه، بعد سلام نماز دعا آماده اجابت، پیغمبر نماز خوند، امیر المؤمنین میگه من منتظر جواب تقاضام بودم که به حضرت گفتم از خدا برای من طلب مغفرت کن، رفت سجده آخر. حالا امیرالمومنین 24-5 سالش، این فرمایت داشتم گوش میدادم، دیدم پیغمبر دعاشو شروع کرد، اللهم به حق علیین اغفر لعلیین، خدایا تو رو به علی قسمت میدم، علی رو بیامرز، و اشکش ریخت. از سجده بلند شد، نمازش رو سلام داد، گفتم یا رسول الله چرا خدا رو به من قسمه؟ فرمودن علی جان، در تمام عالم هستی بین فرشتگان، جن، انس، پیش خدا با ارزشتر و عزیزتر از تو ندیدم و الا خدا رو به او قسم می دادم. این ارزش پاکان که قرآن اصرار داره، مخصوصا در دو جا، که ای مردم، ای زنان، ای مردان، ای جوانان، اینان را الگو و سرمشق زندگی خود قرار دهید. از بدان الگو نگیرید، از مسیحیت و یهودیت جهانی الگو نگیرید، از فرهنگ منحط شیطانی غرب که غرق در جاهلیت انسانیه الگو نگیرید. شما خودتون بهترین، با ارزشترین، زیباترین، با منفعتترین الگوها رو دارید. در میان زنان الگوی مثل مریم کبرا رو داریم شما، که یک سوره 100 و چند آیه در قرآن به نامش، شخصیتش رو قرآن بیان میکنه. اذ قالت الملائکه یا مریم، هنوز 15 سالش نشده بود، اینقدر شخصیت انسانی او قوی شد که گوشش برای شنیدن صدای ملائکه باز شد. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، مخصوصا در مملکت ایران زنان و دختران باید او رو الگو قرار بدن. اصطفاک و طهرک، شما بالاتر از مریم رو برای الگو دارید که در این آیه مطرح، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. امام باقر می فرماید اگر 124 هزار پیغمبر زنده می شدن و می اومدن پیش پیغمبر پیشنهاد ازدواج با زهرا رو می دادن، پیغمبر می گفت شما هم وزن و هم کفو فاطمه نیست، شما یه چنین الگویی دارید خانوما، دخترای جوان، شما پسران، برادران، طبق آیات سوره احزاب الگوی مانند رسول خدا رو دارید. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، شما الگوی مثل امیر المؤمنین دارید، شما نسل جوان الگوی مانند علی اکبر رو در دینتون دارید. این درسته که در شکل و قیافه و لباس و زندگی از آلودگان غرب نقشه بردارید، اینقدر پاکان با ارزشن که ائمه ما میگن سه شب احیا برای این که خدا راتون بده، خدا رو به این پاکان قسم. صدا زد بابا به من اجازه میدین من برم از حق دفاع بکنم. فرمودن علی جان برو، حرکت کرد، جنگید، یه بار برگشت پیش بابا، دوباره به میدان رفت. این بار سکینه میگه بابام چشماش در حدقه میگشت، نفس نفس میزد، به خاطر این که گرانبهاترین گوهر خانوادهشو داره از دست میده. چون امام حسین میدونست نه در نسل قدیم هم وزن اکبر پیدا میشده تو جوانان، نه در آینده تا قیامت، نه به خاطر داغ فرزند چشماش در حدقه میگشت و اشکش سرازیر بود و دلش میسوخت. میدید این سرمایه در گذشته و آینده نمونه نداره، حالا در سن 18 یا 25 داره میره، میخوان این سرمایه رو قطعه قطعه کنند. چرا؟ به چه دلیل؟ به چه جرم؟ چه خبره؟ انسان مگه چقدر حیوان شده؟ از خیمه ها تا میدان بیشتر از 150 قدم نبود که یه مرتبه پدر شنید صدای ناله عزیزش میاد، ابتا علیک من السلام. بابا دیگه منتظر برگشتن من نباش، منم رفتم. به سرعت سوار مرکب شد، مرکب رو دواند. وقتی رسید کنار لشگر، هرچی بیابون رو نگاه کردید بدن عزیزش رو نمیبینه. یه مرتبه توجهش به یه نقطه جلب شد، دید به اندازه 100 تا 200 شمشیر داره میره بالا و میاد پایین. معلوم شد جوانش میان لشگر گرفتار شده، به همون طرف حمله کرد، دست از عزیز من بردارید. دشمن از مقابل ابی عبدالله فرار کرد، جا خالی شد. امام حسین یه مرتبه دید بدن عزیزش روی خاک، پیاده شد، میخواد بدن رو جا به جا بکنه، میبینه هر قطعه رو میخواد برداره، یه قطعه دیگه زمین میمانه. خیلی نگذشته بود که یه مرتبه دید خواهرش زینب کبرا اومد، خودش رو روی بدن قطعه قطعه علی انداخت. گاهی صدا میزد وای پسر برادرم، گاهی میگو وای برادرم. انقدر این داغ سنگین بود که ابی عبدالله همه کشته ها رو خودش کنار آورد، ولی دید طاقت برداشتن این بدن رو نداره، سر زانو بلند شد، رو به خیمه ها کرد. جوانان بنی هاشم، من طاقت ندارم بدن عزیزم رو بردارم، شما بیا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم انصر امام زماننا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد قائدنا، اهلك اعداءنا، برحمتك يا ارحم.